با اعلام ساعت 23 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. در پی حملات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، آمریکا مأموریت یکی از ناوهای هواپیمابرش در منطقه را تمدید می‌کند. ایالات متحده سلاح‌های ارسالی سپاه پاسداران برای حوثی‌های یمن را مصادره می‌کند. و به گفته امام جمعه قم، اطلاعیه وزارت کشور درباره حجاب اجباری پس از یک سخنرانی در قم صادر شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به گزارش رویترز، در پی حملات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در سوریه، ایالات متحده مأموریت یکی از ناوهایش در منطقه را تمدید می‌کند. ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش با بیش از 5000 پرسنل از حدود 4 ماه پیش در دریای مدیترانه مستقر است. سخنگوی سنتکام نیز تایید کرد که مأموریت این ناو گروه تمدید شده است. هفته گذشته گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی چند بار به نیروهای آمریکایی مستقر در شرق سوریه حمله کردند و آمریکا نیز در واکنش به آن حملات مواضع این گروه‌ها را هدف قرار داد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد در صدد مصادره تسلیحات ارسالی سپاه پاسداران به سوی یمن است که ارتش آمریکا حدود 4 ماه پیش آنها را در دریای عمان کشف و ضبط کرد. مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، روز جمعه گفت وزارت دادگستری به دنبال مصادره این تسلیحات است و این اقدام بخشی از تحقیقات آمریکا درباره شبکه قاچاق سلاح‌های ایران به حوثی‌های یمن و سایر اهداف تروریستی رژیم ایران در منطقه است. نیروی دریایی آمریکا آذر ماه گذشته پس از رهگیری یک کشتی ماهیگیری در دریای عمان بیش از 50 تن گلوله و مقادیر زیادی تجهیزات مربوط به راکت‌های نارنجک‌انداز از این کشتی کشف کرد. در ادامه واکنش‌ها به بیانیه تهدیدآمیز وزارت کشور مبنی بر اینکه هیچ عقب نشینی در موضوع حجاب صورت نگرفته، امام جمعه قم از این اقدام تمجید کرد و منشأ این بیانیه را اظهارات یک سخنرانی مذهبی در قم دانست. ناصر رفیعی محمدی، روحانی سرشناس در رسانه‌های حکومتی، چند روز پیش در یک سخنرانی از اینکه سختگیری بیشتری برای حجاب اجباری صورت نمی‌گیرد، به شدت انتقاد کرده و گفته بود با همین فرمان پیش بروید ماجرا از دستتان در می‌رود. محمد سعیدی، امام جمعه قم، از این اظهارات تمجید کرد و همچنین خواستار حمایت مسئولان از گروهی شد که با ارسال پیامک به ساکنان قم از آنها خواسته بود شعار مرگ بر بی‌حجاب بدهند. اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در ایران پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد و با وجود سرکوب خونین از سوی حکومت بر تعداد دختران و زنانی که حاضر به پوشش و حجاب اجباری نیستند افسوده می شود. معترضان در زاهدان در 26مین جمعه اعتراضی خود و پس از نماز جمعه راهپیمایی سکوت برگزار کردند. مولوی عبدالحمید نیز در خطبه‌های این هفته با تأکید بر اینکه ادامه رویکرد فعلی چیزی جز بن‌بست نیست، از هزینه کردن سرمایه مردم ایران در کشورهای دیگر انتقاد کرد.
این حق ملته که سرمایه و درآمد کشور به خود این ملت خرج بشه. سرمایه های ملی ایران اگر ملت ایران راضی نباشه، این را من نمیتوانیم خارج از ایران خرج بکنیم.
روز جمعه دسترسی به اینترنت در زاهدان با اختلال شدید همراه بود و منابع بلوچ نیز از بازداشت شهروندان در نقاط مختلف شهر زاهدان خبر دادند. اما میرسیم به نخستین گزارش این مجموعه خبری. دومین نشست از مجمع مبارزه با تروریسم فراملی از سوی وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا در آکادمی بین‌المللی اجرای قانون در پایتخت مجارستان برگزار شد. محور اصلی این نشست طرح‌های تروریستی بین‌المللی و اجرای آن از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. گزارشی در این زمینه را بشنوید. وزارت خارجه آمریکا از برگزاری یک نشست بین‌المللی دو روزه در شهر بوداپست خبر داد که در آن آنچه توطئه‌های بی‌پروای تروریستی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان خوانده شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، دومین نشست از مجمع مبارزه با تروریسم فراملی در روزهای 8 و 9 فروردین در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شد و بحث محوری آن راه‌های مقابله با تروریسم از ناحیه جمهوری اسلامی ایران بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا که در وبسایت آن قابل دسترسی است، شرکت کنندگان در بررسی‌های خود در خصوص نحوه حضور ایران در توطئه‌های تروریستی در سراسر جهان بر نقش نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کردند. در این مجمع همچنین تأکید شد که رفتار ایران در خاورمیانه و فرای آن بی‌ثبات کننده است. مشارکت کنندگان در این نشست در این موضع متحد النظر بودند که ایران کماکان با توسل به نیروی قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران و سازوکارهای گوناگون تحریم‌های بین‌المللی را که علیه تهران در ارتباط با تروریسم برقرار شده دور می‌زند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، حاضران در این مجمع همچنین اتفاق نظر داشتند که فعالیت‌های غیرقانونی ایران یکپارچگی سیستم مالی و نیز هنجارهای قانونی جهانی را تضعیف می‌کند. شرکت کنندگان در این نشست راهکارهای استفاده از ابزارهای مالی و حقوقی که می‌تواند برای شناسایی مؤثر توطئه‌های ایران به کار رود را معرفی کردند. نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری و اداره تحقیقات فدرال FBI و نیز مرکز ملی آمریکا در مبارزه با تروریسم در این نشست مشارکت کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که دولت‌ها و سازمان‌هایی از خاورمیانه، اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکا در این نشست حضور داشتند، اما به نام این کشورها اشاره‌ای نکرده است. این دومین نشست مجمع مبارزه با تروریسم فراملی از زمان برپایی این نهاد در سال 2019 میلادی است. گرد همایی جهانی درباره ماهیت تروریسم در عملکرد و ساختار جمهوری اسلامی ایران با نگاه ویژه به نقش نیروی قدس سپاه در شرایطی برگزار شده که قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرستی تروریستی در ماه‌های اخیر در کانون مباحثات دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای غربی و در صدر مطالبات فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بود است. آمریکا از زمان دولت دونالد ترامپ در 5 سال پیش کلیت سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد. نام نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان بازوی اجرایی عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی در منطقه و جهان پیاپی مطرح می شود. جمهوری اسلامی با رد اتهامات تروریستی نیروی قدس را عامل قدرت منطقه‌ای خود معرفی می کند. اما آمریکا و اسرائیل نیروی قدس را عامل عملیات متعدد تروریستی در خاورمیانه برای ضربه زدن به منافع این دو کشور و متحدان آن می شناسند. تازه ترین مورد از عملیات تروریستی منتسب به نیروی قدس سپاه بیانیه دولت اسرائیل و گزارش این هفته رسانه‌های یونان در خصوص 2 مهاجر غیرقانونی پاکستانی در یونان است که به ظن هدایت شدن از سوی عوامل مرتبط با نیروی قدس برای انفجار در یک رستوران مرتبط با یهودیان در آتن پایتخت یونان بازداشت شدند.
رادیو فردا روزهای شنبه و یک شنبه 12 و 13 فروردین به دلایل فنی بخش خبری زنده نخواهد داشت، اما در این روزها مجموعه برنامه‌های ویژه‌ای را برای شما تدارک دیده‌ایم. در روز 12 فروردین با نگاهی به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در ایران، مجموعه‌ای تحلیلی از گزارش‌ها، گفتگوها و میزگردهای رادیویی به شما ارائه خواهد شد. روز 13 فروردین همانند هر سال با ویژه برنامه خانه شماره 13 مهمان شما خواهیم بود. در این 2 روز تازه ترین اخبار ایران و جهان را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. بخش‌های خبری زنده رادیو فردا روز دوشنبه از ساعت 14 در ایران از سر گرفته خواهد شد.
اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، هفته آینده در دادگاهی در نیویورک به طور رسمی تفهیم اتهام خواهد شد. روز گذشته هیئت منصفه دادگاه فدرال در منهتن نیویورک کیفرخواست دادستانی برای اعلام اتهام رسمی علیه دونالد ترامپ را پذیرفت. اگرچه جزئیات اتهامات مشخص نیست، اما این پرونده مربوط به دادن حق و سکوت به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورن است. خانم دانیلز گفته است که در سال 2006 با دونالد ترامپ رابطه داشت و پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 برای سکوت درباره رابطه‌اش 130,000 دلار پول دریافت کرده است. دونالد ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکا است که به طور رسمی در دادگاه با اتهامات کیفری روبرو می شود. آقای ترامپ که کارزار تبلیغاتی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آغاز کرده، اتهامات علیه خود را رد کرده و می گوید بیگناه است. توضیحات بیشتر در این باره از هانا کاویانی.
این اتفاق نه تنها برای رئیس جمهور پیشین، بلکه برای رؤسای جمهوری که در کاخ سفید هم بودند هیچ وقت اتفاق نیفتاده و یک رخداد تاریخی است. از این جهت پرونده مربوط هست به پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن، استورمی دانیلز. در طول این سال‌ها ما از خانم دانیلز زیاد شنیدیم. صحبت از این بود که آقای ترامپ با ایشون رابطه‌ای داشته، بعد از طریق وکیلش پیش از این که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 شرکت بکنه، یک مبلغی رو حق و سکوت به این خانم پرداخت کرده. ما نمی‌دونیم که جزئیات پرونده که همکنون حالا آقای ترامپ به خاطر اون باید خودش رو به دادگاه معرفی کنه چیه، اما خبرگزاری‌های مختلف در آمریکا خصوصا میگن که ده‌ها مورد اتهامی در این پرونده هست. اون اتفاقی که برای آقای ترامپ میفته اینه، هفته پیش آقای ترامپ یک اعلام کرده بود که دارن میان منو دستگیر کنن. از همه هوادارانش خواسته بود که در نقاط مختلف آمریکا به خیابون بیان اعتراض بکنن، که البته اون اتفاق نیفتاد، او بازداشت نشد. هوادارانش هم کم تعداد به خیابون اومدن، چون که مشخص شد که اون بازداشت اتفاق نخواهد افتاد در اون زمانی که او گفته بود. حالا آقای ترامپ بعد خودش رو معرفی کنه به دادگاه، میره انگشت نگاری باید بشه، باید ازش عکس هایی که همیشه از متهمان گرفته میشه ازش عکس گرفته بشه. تفاوتی که آقای ترامپ با سایر افرادی که متهم میشن در سیستم قضایی آمریکا داره اینه که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور پیشین آمریکا به هر حال ماموران امنیتی همیشه همراهش هستن، مثل همه رؤسای جمهور پیشین آمریکا. این گاردهایی هستن که همه جا با ایشون هستن و اونها هم در دادگاه با آقای ترامپ حاضر خواهند شد و او یک متهم عادی در نهایت نخواهد بود. البته آقای ترامپ پرونده های دیگری هم به غیر از این پرونده داره در سیستم های قضایی مختلف. مثلا دادستانی ایالت جورجیا داره یک پرونده ای رو دنبال میکنه درباره اون تماسی که در پایان انتخابات گذشته که به پیروزی جو بایدن منتهی شد، یک تماسی رو آقای ترامپ با فرماندار ایالت جورجیا گرفته بود. در اونجا آقای ترامپ متهم هست به اینکه دخالت عمدی داره میکنه در اجرای وظایف انتخاباتی. یکی از چیزهایی است آقای ترامپ در جورجیا بهش متهم شده. موضوع بعدی حمله به ساختمان کنگره هست. در اون زمینه وزارت دادگستری داره بررسی میکنه چه موضوع انتخابات 2020 چه در اختیار داشتن اسناد محرمانه خارج از کاخ سفید رو. این داستان اسناد محرمانه رو هم میدونی که هم برای آقای ترامپ اتفاق افتاده و هم حالا برای افراد دیگه، از جمله مایک پنس، از جمله جو بایدن و افراد دیگر. پرونده دیگری که وجود داره یک پرونده شخصی خارج از اقدامات دولتی آقای ترامپ، مربوط هست به شرکت ترامپ و در اون پرونده گفته شده که بیش از 200 ارزیابی سرمایه اطلاعات گمراه کننده داشته برای اینکه آقای ترامپ شرکتش بتونه سود بانکی با نرخ پایین تر بگیره یا اینکه پوشش بیمه‌ای بهتر داشته باشه. پرونده دیگری هست، یکی از مقاله نویسان پیشین مجله ال هست که دو شکایت علیه آقای ترامپ مطرح کرده، او رو متهم به تجاوز کرده. در نتیجه این پرونده های متعدد وجود داره. در پرونده های متعدد روندهای قضایی مختلفی در جریان هست، اما این پرونده استورمی دانیلز هست که حالا آقای ترامپ به دلیل اون متهم شده رسما.
با یادآوری این نکته که پس از این مجموعه خبری تا روز دوشنبه 14 فروردین ماه ساعت 14 رادیو فردا برنامه زنده خبری نخواهد داشت، به این مجموعه خبری پایان میدم. آرزوی شادی و سلامت برای شما شنونده گرامی داریم.